بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
طرح تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا تصویب شد. جمهوری اسلامی ایران ممکن است به همسر مأمور سابق FBI اجازه سفر به ایران را بدهد. انتخابات میان دوره‌ای مجلس لبنان برگزار شد. ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجله دموکراسی با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به آن، توجه شما را به مهمترین خبرها جلب میکنم. جمهوری اسلامی اعلام کرد درخواست همسر رابرت لوینسون مأمور پیش جمهوری اسلامی اعلام کرد درخواست همسر رابرت لوینسون مأمور پیشین FBI برای سفر به ایران را بررسی می‌کند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد ایران تاکنون درخواست رسمی ایران برای سفر دریافت نکرده و اگر چنین درخواستی مطرح شود آن را بررسی خواهد کرد.
محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد ایران تاکنون درخواست رسمی برای این سفر دریافت نکرده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، محمد حسین موساپور معاون حقوقی و امور مجلس وزیر کشور روز یکشنبه اعلام کرد مجمع تشخیص مصلحت طرح پیشنهادی وزارت کشور مبنی بر برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا را تایید کرد. این در حالی است که پیشتر مجمع تشخیص مصلحت طرح تجمیع انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم را رد کرده بود. رای دهندگان لبنانی روز یکشنبه برای انتخاب دو نماینده مجلس این کشور به پای صندوق‌های رای رفتند. انتخابات میان دوره‌ای به منظور انتخاب جایگزینی دو نماینده ضد سوری این کشور که در ماه‌های اخیر کشته شده بودند برگزار شد. رای دهندگان در دو حوزه انتخاباتی بیروت و المتن در منطقه جبل دو نماینده را به جای پیر جمیل وزیر سابق صنایع که پاییز گذشته ترور شد و ولید عدیو از مسلمانان سنی که در 13 ژوئن توسط خودروی بمبگذاری شده کشته شد برمی‌گزینند. قرار است جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در کمپ دیوید با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان دیدار و گفتگو کند. هدف از این ملاقات گفتگو بر سر مسائل افغانستان ذکر شده است. گفتگوهای دو روزه این دو رهبر بر سر بازسازی افغانستان، کاهش تلفات شبه نظامیان، مبارزه علیه تروریسم، فساد مالی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر خواهد بود. از دیگر نکات مورد بحث در جلسه، وضعیت گروگان‌های کره جنوبی که توسط طالبان گروگان گرفته شده‌اند خواهد بود. مجلس نمایندگان آمریکا روز یکشنبه لایحه بودجه 460 میلیارد دلاری وزارت دفاع این کشور را تصویب کرد. این لایحه در مجلس نمایندگان با 395 رأی موافق به 13 رأی مخالف به تصویب رسید. این لایحه به مجلس سنا به منظور تصویب می رود. در لایحه بودجه اضافه برای گارد ملی آمریکا و تعلیم 12,000 نیروی اضافه در نظر گرفته شده است. ارتش آمریکا در عراق اعلام کرد نیروهای ائتلاف طراح و برنامه‌ریز بمب‌گذاری‌های مسجد عسکری را کشتند. مقام‌های ارتش روز یکشنبه اعلام کردند هیثم البردی که عضو القاعده است و توسط این گروه به عنوان امیر استان صلاح الدین شناخته می‌شود، روز پنجشنبه در خارج از شهر سامرا کشته شده است. وی عامل دو بمب‌گذاری در مسجد عسکری بوده است. و اکنون نوبت می‌رسد به مجله دموکراسی که همکارم امین بزرگمهر آن را تهیه کرده است.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
سلام، مریم احمدی هستم. امروز 14 مرداد 1386 خورشیدی، 101 سال پس از امضای فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه قاجار است. 101 سال پس از نخستین تلاش مردم ایران برای جایگزینی استبداد با حاکمیت ملی و حکومت قانون. اما در 101مین سالگرد آن انقلاب، سه فعال دانشجویی شرکت کننده در همایش مشروطه ایرانی مقابل حسینیه ارشاد بازداشت شدند. توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شدند و به مکان نامعلومی انتقال یافتند. برگزاری همایش نیز لغو شد. این در حالی است که ده ها دانشجوی حق طلب دیگر در سلول‌های انفرادی‌اند. شماری از آنها بیش از 2 هفته است که در اعتصاب قضا به سر می‌برند و برای اعتراف به کار ناکرده تحت انواع فشارهای روحی و جسمی قرار دارند. برنامه امروز را به این دانشجویان اختصاص داده ایم. در روزهای اخیر چند تن از دانشجویانی که در 18 تیر ماه در جریان تجمعی مسالمت‌آمیز به مناسبت سالگرد حمله به کوی دانشگاه و در اعتراض به بازداشت شماری از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اردیبهشت ماه دستگیر شده بودند، به قید وثیقه آزاد شدند. اما بیشتر دانشجویان بازداشتی هنوز در زندانند و تلاش خانواده ها و موکلانشان برای آزادی آنها به نتیجه نرسیده که غالباً موفق به ملاقات هم نشدند. مادر محمد هاشمی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و از بازداشت شدگان، در پاسخ به اینکه هیچ گونه تماس یا ملاقاتی با فرزند خود داشته میگوید:
نه، سوم مرداد فقط یه تماس کوتاه داشته، خیلی کوتاه، در حد 1 دقیقه فقط گفته حالم خوبه، همین.
خانم هاشمی در رابطه با تلاش‌هایش برای پیگیری وضعیت فرزند چنین میگوید:
نه متأسفانه جوابی به ما دادگاه انقلاب ندادن، ولی خب ما مجلس رفتیم، کمیسیون اقلیت مجلس رفتیم و امروز هم که تاریخ کمیسیون امنیت رفتیم، بهشون گفتیم که به هر حال وضعیتمون رو بهشون به اطلاعشون رسیدیم و اونا قول همکاری به ما دادن.
پدر احمد قصابان هم از بی‌ثمر بودن تلاش‌هایش چند روز قبل به رادیو فردا گفت:
من حدود 30 مرتبه از قاضی فرمانده آقای قاضی حداد دستور انقلاب من رفتم پیشون، اصلا ما نپذیرفتن و ما هیچ گونه مسئول ما ندیدیم، فقط نامه‌ای بوده که ما موجود به اکثر آقای نامه دادیم دیگه.
برادر مجید توکلی، یکی دیگر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر که روزهاست در اعتصاب قضا به سر میبرد، در گفتگوی خود با رادیو فردا گفت پدر و مادرش به دلیل وضعیت مجید در شرایط خوبی نیستند. گفت پدرش پس از ملاقات با مجید خود بیمار شده و مادر هم در وضعیت بدی به سر میبرد.
من نمیدونم برادرم از زندان نجات بدم یا پدر مادرم از مرگ نجات بدم، نمیدونم دیگه چی کار باید بکنم.
پیمان عارف از فعالان جنبش دانشجویی در مورد وضعیت دانشجویان دربند ابراز نگرانی میکند و میگوید:
این بحث حدود 4 ماه هست، یعنی از اردیبهشت که الان دیگه به اواسط مرداد رسیدیم، در بازداشت به سر میبرند. در تمام این مدت شرایط ناگواری رو در بند 209 زندان اوین، بندی که فلاقه طبقی زیرین اون همون جایی که روزی جایی بسیار دهشتناکی محسوب می شد پیش از 2 خرداد، در 8 ساله 2 خرداد تعطیل شده بود، ولی کن طبقی زیرزمین این بند ظاهرن در چند ماه اخیر مجددن بازگشایی شده و این دوستان رو در اونجا نگهداری کردن. شکنجه هایی که دیگه الان بعد از 2-3 هفته از آزادی اون 5 تنی که بنابرای دلایل متفاوت از 8 تن اولی آزاد شدن، تعاریفی که از بند 209 مطرح کردن، دیگه مشخص هست که چه رفته این بچه ها و چه شکنجه های دهشتناکی رو متاسفانه نهاد امنیتی روا داشته در حق این دوستان. فقط و فقط برای خواباندن صدای منتقدانه‌ای که از دانشگاه امیرکبیر برمیخواد ولی کن از این بحث گذشته، آنچه که در حال حاضر مهمه و من میخوام صدای دادخواهی دانشجویان ایرانی و جامعه دانشگاهی ایران رو به جهانیان برسونم، اعتصاب قضایی 21 روزه مجید توکلی، احسان منصوری، احمد قصابان و دکتر کیوان انصاری. مجید توکلی شرایط کاملا نابسامان و دشواری رو داره پشت سر میگذرونه. ببینید، یک سال از شهادت اکبر محمدی گذشت. من 3 روز پیش در اولین سالگرد اکبر محمدی شرکت کردم در روستای چنگ میان آمل و اشک‌ها و زجه‌های مادری رو اونجا می‌دیدم که پس از یک سال هنوز فرزندش رو طلب می‌کرد. و در همون موقعی که زجه‌های مادر اکبر محمدی رو می‌شنویم، اشک‌ها و نگرانی‌های مادر مجید توکلی رو هم از شیراز شنوا هستیم. اشک‌هایی که قلب آدمی رو به درد میاره و من واقعاً نمی‌دونم در این مملکت چه کسی پاسخگوست.
نیلنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، معتقد است این دانشجویان هیچ عملی مرتکب نشدند که طبق قانون جرم باشد.
ببینید، حرکت دانشجویی که انقدر حساسیت برانگیز شده و تحمل نمیشه در مجموعه حرکت‌های مسالمت‌آمیزی قرار میگیره که چند سالی است که در ایران انتخاب شده. حرکت‌های مسالمت‌آمیز و حتی تجمع مسالمت‌آمیز بدون حمله اسلحه مطابق قوانین ایران، حتی مطابق همین قوانین جزایی که خیلی ما نسبت بهش ایراد داریم و خرده میگیریم، جرم نیست. بنابراین اساساً اینکه مورد پیگرد قرار میگیرن دانشجویان به خاطر حرکت‌های مسالمت‌آمیزشون بدون تناسب و هماهنگی با قوانین کشور، چه رسد به قوانین و ضوابط جهانی. اما از طرف دیگه، حالا فرض رو بر این میگذاریم که کسانی هستند در این نظام سیاسی، حقوقی، امنیتی که حتی حرکت مسالمت‌آمیز رو هم تحمل نمی‌کنن و میخوان برچسبای بهش بزنن. اینها نمیتونن بعد از اینکه افرادی رو بازداشت کردن ادعا کنن که این افراد دیگه حقوقی ندارن. زندانیان، بازداشت شدگان در همه جای دنیا دارای حقوق هستند. این حقوق رو قوانین ایران هرچند نه کامل ولی به طور محدود به رسمیت شناخته. زندانیان باید در موقعیت مناسبی قرار بگیرن در زندان. زندانیان باید حق دیدار با خانواده هاشون داشته باشن. زندانیان باید حق دسترسی به وکیل مدافع داشته باشند و دولت ایران چند میثاق جهانی رو امضا کرده که بهش حتی حق نمیده که قانون گذاری کنه به این صورت که وکیل رو راه ندن در مرحله تحقیقات، ولی خب متأسفانه این قانون گذاری رو کرده. ولی این قوانین هم باز به نحوی است که مشروطه و نباید در همه موارد اعمال بشه، مخصوصا در مورد کسانی که حرکت‌های مسالمت‌آمیز دارن. در این مورد باید گفت که نسبت به دانشجویان اگر شکنجه شده باشن، که خبرها حاکی‌ست به شدت شکنجه شدن، مراعات حقوق زندانی هم نشده، چه رسد به مراعات حقوق زندانی سیاسی که معمولاً در همه سیستم‌های حقوقی زندانی سیاسی و متهم سیاسی از حقوق بیشتری برخورداره، زیرا که نفع شخصی رو برای حرکت‌هاش در نظر نمی‌گیره و در صدد بهبود وضعیت مردمه. و دانشجویان ایران هم در همه حرکت‌های مسالمت‌آمیز سال‌های اخیرشون ثابت کردن که در بند منافع شخصی نیستن و بلکه کوشش می‌کنن وضعیت مردم بهبود پیدا کنن.
به نوشته اکبر گنجی، وقتی دانشجویان سخن میگویند، انسان مطمئن است که هیچ منفعت شخصی در پس سخنان آنان نهفته نیست. آنان نه حزبی دارند نه قرار است به ثروت و قدرت دست یابند. مدتی دانشجویند، مبارزه میکنند و تنها دستاوردشان اخراج از دانشگاه و رفتن به زندان است. محسن سازگارا پژوهشگر و تحلیلگر مسائل ایران بر این باور است که جامعه ارزش تلاش‌های دانشجویان برای کسب حقوق اولیه، آزادی و دموکراسی را می‌داند.
من وقتی به درد و رنج فرزندان دانشجوی خودم در زندان فکر می‌کنم و بلایایی که بر سرشون میارن در زندان‌ها، ناخودآگاه به یاد تاریخ طولانی جنبش دانشجویی ایران میفتم که سالها و سالها فرزندای دلیر این مرز و بوم در زندانها دانشجویان فداکار سختی ها کشیدند و همین هم سر ارزشمند بودن جنبش دانشجویی در ایران بوده و تنها چیزی که میتونم بگم به این فرزندان دانشجوی خودم این است که جامعه قدر فداکاری های اونها رو میدونه و به قول مادر مرحوم دکتر مصدق که به او گفته بود ارزش هر فرد در اجتماع به اندازه سختی است که برای اجتماع میکشه، باید به این فرزندای دانشجوی خودم بگم که آنچه که دارن انجام میدن، سختی ها و مصیبت هایی که بر سرشون میارن، مطمئن باشند از چشم قدر شناس جامعه و همه پدر مادرهای نگران جامعه ما دور نمیمونه. خودم رو هم در کنار پدر و مادر این فرزندای دانشجوی خودم میدونم و این لحظات رو خودم هم کشیدم. فوقش این بود که من وقتی میدونستم پسر دانشجو زندانه، خودم هم توی زندان بودم، ولی در همون حال میدونستم 800 تا دانشجوی دیگه هم زندانند و خدا رو شاهد میگیرم در همون حال نگرانیم برای پدر مادرهای دانشجوها به همون اندازه بود که برای همسر خودم و مادر پسر خودم بود. امیدوارم که هر چه زودتر این دانشجوی عزیز ما آزاد بشن و به آغوش گرم خانوادهشون برگردند و حسب معمول هم روسیاهی به جلادان و زندانبانانی بمونه که فرزندهای بیگناه این کشور رو در زندانها و سلولهای انفرادی زیر شدیدترین فشارها قرار.
اما اکبر گنجی که در مقاله‌ای با عنوان این همه زبونی و حقارت چرا از انفعال جامعه در مقابل فشار به دانشجویان انتقاد می‌کند و می‌نویسد به محض واگذاری قدرت مطلق به یک تن، اولین چیزی که از او ستانده خواهد شد قدرت عدالت ورزی است و این چنین بود که فقیه عادل دستور قتل عام هزاران زندانی محکوم به حبس را صادر کرد و ما هرگز از خود نپرسیدیم چرا افرادی که در دادگاه‌های غیر علنی بدون وکیل و بدون هیئت منصفه محکوم به حبس شده بودند را فقیه عادل به قتل رساند و ما سکوت کردیم. امروز در بازخوانی آن جنایت به دنبال آمران و مجریان فاجعه می‌گردیم تا مجازاتشان کنیم، اما دنبال محاکمه چه کسی هستیم؟ متهم اصلی این فاجعه من و تو و ما بودیم و هستیم که آن روز سکوت کردیم و امروز هم سکوت می کنیم و با سکوتمان جنایت و شکنجه و زندان و استبداد را تثبیت و تحکیم می کنیم. به هر روی جنبش دانشجویی همچنان به خواستهای خود تاکید دارد و از یاران دربند حمایت می کند. 200 نفر از دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه های شهر کرد خواستار آزادی حنیف یزدانی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت شده اند. حنیف یزدانی هم روز 18 تیر همراه دیگر اعضای دفتر تحکیم وحدت در جریان تجمع مسالمت‌آمیز در اعتراض به زندانی بودن دانشجویان دانشگاه امیرکبیر بازداشت شد. اما انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی در حمایت از تمامی دانشجویان دربند می‌نویسد و می‌نویسد که ما کنار یارانمان ایستاده ایم. خواست ما آزادی زندانیان ما نیست. خواست ما بیکاری زندانبان است. خواست ما نابودی زندان است. رسول نفیسی استاد دانشگاه در واشنگتن در مورد تاریخ و توان جنبش دانشجویی در ایران چنین میگوید:
من در سالی که وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شدم، سالی بود که ماشین دکتر اقبال رو آتیش زده بودن دانشجویان و به عنوان اعتراض به حضور ایشون در دانشگاه، و حرکت سیاسی دانشگاه در واقع در اوج خودش بود و اصولا دانشگاه ایران و به خصوص تهران موتور حرکت تاریخی ایران بوده. حالا ممکنه شما این رو به طور مثبت یا منفی بررسی بکنید، ولی حرکت از اون داخل این دانشگاه ها شروع شده و الان که 1,400,000 نفر یا بیشتر دانشجو داریم و اینها قشر مهم تحصیل کرده ایران رو تشکیل میدن و اینا کسانی هستن که با یک واقعیت ملموس جامعه روبرو هستن و آینده رو تاریک میبینن. حالا بسیار موضوع مهم این است که در این شرایط خاصی که اینقدر سختگیری در جامعه رواج پیدا کرده و سرکوب رواج پیدا کرده، چند جوان دانشجو باز هم این جرأت به خودشون میدن که در مقابل دولت بایستن و خواستهای خودشون رو عنوان بکنن و این به نظر من یک امر بسیار استثنایی است در جامعه ترس زده‌ای که الان در ایران وجود داره. بنابراین ما امیدواریم که این تقابل به یک نحوی حل بشه که این دانشجویانی که هیچ نقش دیگه‌ای ندارن به جز این آگاهی دادن به جامعه و جزء بخش زنده و فعال جامعه ایران هستن، به نحو انسانی برخورد بشه باشون، که خب حتی اگر که آینده هم نگاه بکنیم باز از دل اینا رهبران دانشجوی جدید بیرون خواهد آمد.
به نظر شما با توجه به اینکه جنبش دانشجویی در سطح جهانی تقریبا ضعیف شده، یعنی در مقایسه مثلا با دهه 60 که دانشجو در همه جای دنیا خیلی قوی بودن و اینها، الان میبینیم که در همه جای دنیا جنبش دانشجویی به اون شکل وجود نداره. به نظر شما چه دلیلی داری که در ایران جنبش دانشجویی همچنان قویه؟ یعنی همونقدر الان وزن داره، شاید هم بیشتر، که مثلا در دهه 60 یا در دهه 40 خورشیدی یا 50 خورشیدی در ایران داشت؟
بله، در دهه 60 و 70 میلادی و 40 و 50 هجری شمسی جنبش دانشجویی در جهان یک اوج خاصی گرفت، به شکلی که در اواخر دهه 60 میلادی فرانسه با جریان دانشجویی روبرو شد که تقریبا دولت رو ساقط کرد، و در حال حاضر به کلی این جنبش ها از بین رفته، به خاطر اینکه بیشتر این جنبش ها به احقاق حقوقی که میخواستن رسیدن. و اگر که نگاه کنید مثلا در کره، که یکی از آخرین جاهایی بود که کره جنوبی رو عرض میکنم که جنبش دانشجویی بسیار قوی داشت، نهایتا موفق شد که حکومت نظامی رو سرنگون بکنه و یک حکومت سیویل و یک حکومت متکی بر انتخابات رو ایجاد بکنه. بنابراین به این علت است که در واقع جنبش‌های دانشجویی دیگه در جهان به اون شکل قدیم وجود نداره. و علت دیگر هم این است که جهان تکنولوژی و جهان رقابتی جوانها رو بیشتر متوجه واقعیت‌های امر جهانی شدن اقتصاد کرده. و از این گذشته خب در کل جهان هم جریانات سیاسی چپ به اون شکل نوزی نداره. اینا رو میشه همه رو نگاه کرد، ولی در ایران به خاطر اینکه خواستهای بسیار ابتدایی جوانها برآورده نمیشه، جنبش دانشجو زنده است. اگر شما نگاه کنید به نوع خواستهای این جوانها که در رأس اون آزادی بیان وجود داره، چجور دانشگاهی ممکنه داشته باشیم که آزادی بیان در این دانشگاه نباشه؟ دانشگاهی که شما در اون بگید که جوان حق داره که اظهار بیان بکنه و خواستهای خودش رو مطرح بکنه و در مقابل آمریت دولت تظاهرات بکنه، یا حتی برای دستگیری همردیفاش تظاهرات نکنه، این در واقع چجور دانشگاه است؟
اگر جنبش دانشجویی جهانی ضعیف شده اما جنبش دانشجویی ایران همچنان پا بر جا و استوار است، بر سر رابطه دانشجویان ایرانی در داخل و خارج چه آمده و چرا آنچنان که کنفدراسیون دانشجویان ایرانی از دانشجویان دربند در پیش از انقلاب دفاع می کرد، امروزه نظیر آن حرکات وجود ندارد. رامین احمدی فعال حقوق بشر در آمریکا به این سوال پاسخ می‌دهد.
اون دوره درخشان کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج کشور در واقع دوران درخشان جنبش دانشجویی توی دنیا هم هست، یعنی و جنبش دانشجویی ما در خارج از ایران در زمان شاه استثنا نیست از اون جنبش کلی. شما میبینید در دوره ایست که از امریکا گرفته تا کره جنوبی، یعنی در دوران جنگ ویتنام و بعد از اون تا حتی اواخر سال دهه 1970، این هنوز شما حضور خیلی نیرومندی میبینید از اتحادیه های دانشجویی و جنبش های دانشجویی و کنفدراسیون های دانشجویی. و اون جنبش ذره ذره ما افولش رو شاهد میشیم توی دهه 80، چه در اروپا، چه در امریکای لاتین و چه در آسیا و چه در بین مردم خودمون. بنابراین تا حدودی من فکر میکنم اون به اصطلاح یک دوره تاریخی بوده، طی میکنه و تموم میشه. از تا اونجا که به ایران مربوط میشه به نظر میاد که ما یک دوره‌ای داریم که در واقع مرتب دانشجو به خارج میاد در دوران شاه و تعداد جمعیت دانشجوی ایرانی بسیار زیاده و فعالان سیاسی خیلی خوب سربازگیری میکنن از این دانشجویان، برای اینکه جامعه دانشجوی ما هم سیاسیه در واقع وجه عمدش. امروز این معادله تغییر کرده. اولا با اون تعداد اون روزها و با اون آزادی اون روزها دانشجویان ایرانی برای تحصیل به امریکا نمیان. حتی اونهایی که بسیار نمرات خوب دارن، کارنامه های درخشان دارن، بسیار دشواره براشون مثلا به امریکا اومدن یا اروپا اومدن. فقر خیلی بیشتره توی این جمعیت به اصطلاح دانشجویی ما. استفاده از بورسیه‌های دولتی فقط خاص کسانی شده که در وفاداریشون نسبت به دولتیان تردید نمیتونن بکنن و اون وقت اجازه میدن که اینها بیان خارج. این سیاست‌ها باعث شده که در واقع اون جمعیتی که از توش جامعه سیاسی به منتقد رژیم سربازگیری میکنه وجود نداشته باشه. این رو به نظر من خب یکی از خصوصیات خاص این دلایل خاص افول جنبش دانشجوی ایرانه و خب بخشش هم همینطور گفتم مربوط میشه به افول کلی جنبش دانشجویی در خارج.
به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه دیگر و روزی دیگر، خدا نگهدار.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201-202-828-7238 یا با شماره فکس 201-202-828-7239 و یا با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com. برنامه هفتگی دموکراسی را میشنیدید که این هفته مصادف بود با سالگرد انقلاب مشروطه و با در حبس بودن تعداد زیادی از دانشجویانی که همچنان در پی همان آرمانهایی هستند که 101 سال پیش آرمان مردم بود. در برنامه‌های بعدی گزارش ویژه‌ای نیز درباره سالگرد مشروطیت داریم که شامل گفتگویی با مشالله آجودانی، نویسنده و محقق ایرانی است.
اما مفهوم جدید ملت در این معنا که مردم حق دارن حکومت رو انتخاب بکنن و این مردم هستن که از طریق نمایندگانشون قانون وضع میکنن برای اداره جامعه و حکومت ها باید منبعث از خواست و اراده ملت باشه، اینها مفاهیم جدیدی بود که با انقلاب مشروطه وارد مملکت ما شد.
از شما دعوت میکنم در برنامه ساعت 11 شب شنونده این برنامه باشید. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما تقاضا میکنم تا چند لحظه دیگر شنونده سرخط مهمترین خبرها باشید.
بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها، رادیو فردا.